Isto no je آبان 1403 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحث حواله را که بانک ها سر بانک ها حواله داده می شد، این را دیرو دوباره شروع کردیم به بحث. ابتدا گفتیم حواله دو قسم است، یه حواله داخلی یعنی داخل کشور، یه حواله خارجی که خارج کشور. اون وقت این حواله داخلی رو سه قسمش کردیم خدمت شما، و بعد که سه قسمش کردیم بحث رسید به اینجا که آیا گرفتن اجرت به خاطر این حواله جات برای بانک صحیح هست یا نه. چون بانک این حواله جات رو که بهش داده می شود وقتی که اجرا می کند یه اجرتی می گیرد، و این اجرت اگرچه اندک است ولی چون کثرت حواله جات رو ما داریم به بانک، ولو اجرت اندک است ولی به واسطه یه کثرتش یه مبلغ زیادی میشه، اون وقت آیا جایز است بانک نسبت به این حواله جات اخذ اجرت کند و یه پولی بگیرد؟ جواب این سوال، پس ببینید امروز رفتیم سر بحث اصلی، چون یکی از درآمد بانک ها از این حواله جاته که در مقابل پذیرش این حواله جات پول میگیرد. کلام این است که آیا جایز بانک پولی رو بگیرد، اجرتی رو بگیرد در مقابل این حواله ها؟ جوابش این است که اخذ این اجرت یه ضوابطی دارد، اگر بر اساس این ضوابط عمل بشود بله اخذ اجرت میشد مشروع و اشکالی ندار. این ضوابط رو من برای شما میگم، ملاحظه بفرمایید. ضابطه اول، حق دائن این است که دائن یعنی قرض دهنده، این است که مطالبه کند از مدین خودش یعنی از قرض گیرنده خودش که قرض منو بده. اما کجا باید قرض رو بهش بدهد و او حق مطالبه دارد؟ همون جایی که قرض داده است، یعنی همون جایی که قرض دهنده قرض داده است حق دار. وقتی مطلق باشد درسته، اگه جای دیگری شرط نشده باشد باید همون جایی حق مطالبه دارد که قرض داده است، درست شد؟ یعنی اگر اصفهان قرض داده است، تهران نمیتوند یقه بدهکار خودشو بگیرد بگه دین منو بده، میگه چشم دینتو میدم بیا اصفهان تا بهت بدم. یعنی حق مطالبه به دین دارد وقتی که زمانش برسد، چون اگه قرضه احتیاج به زمان داره، باید زمان ادا برسه، گفته یه ماهه، دو ماهه، شیش ماهه، هرچه زمانی که گذشته در قرض فرا برسد، اون وقت حق مطالبه دارد. این حق مطالبه کجاست؟ همون جایی که قرض پرداخت شده است، همون جا بهش برمیگردونه. مکان، بله. مثلا اگر به شما تو طویله قرض داده است، شما همونجا تو طویله بهش پس میدهید. دقت کردی؟ یعنی اون مکانی که قرض پرداخت شده است در همون مکان قابل چیست؟ قابل مطالبه هست. اما این که بیا تو شهر دیگری پول منو بده، این حق رو ندارد. خب حالا میخواد دائم قرض دهنده یه شخصیت حقوقی داشته باشد مثل بانک، یا این که شخصیت حقیقی داشته باشد مثل افراد، در این جهت فرقی نیست. بنابراین جایز نیست شرعاً. خب این که در غیر مکانی که قرض رو داده است مطالبه قرض کند، و لذا قرض گیرنده اگر تو اسمان بهش قرض داده تیرون ازش مطالبه میکند، میتونه نده. میگه شما اسمان دادی، بیا اسمان بد بدم. چشم. و میتواند در تهران که ازش مطالبه میکند قرض رو در تهران به او تحویل ندهد. خیلی خوب. میتواند، یعنی حق دارد، ولی میتواند از این حق خودش چه کند؟ صرف نظر کند، همونجا تهران بش بده. ولی در مقابل این صرف نظر کردن از حق خودش، میتواندم درخواست چه کند؟ اجرت کند، درخواست پول کنه. دقت کردی؟ چون حق دیگه، بعضی از حقوق قابل اسقاطه، و این حقوق که قابل اسقاطه، بعضیش رو شما میتوانید به شخص، یعنی قابل واگذاری هم هست، یعنی میتونید حق رو در مقابلش چیزی بگیرید و حق خودتون رو به غیر چه کنید؟ واگذار کنید. دقت کردید؟
در صورتی که طرف تهران هست مطالبه میکنه که از اصفهان بیا، ولی حق اجرت داره، اما اتفاقی با هم در تهران،
اتفاقی هم میتونه بگه نمیدم،
یعنی حق اجرت میتونه اونجا.
بله بله، درست مثل خانمی که شرط سکنا کرده است در اصفهان، حالا شوهر برده استش یه سفر تهران با خودش، حالا تهران میگه بده، خانم میگه شرط سکنای ما کجاست؟ اصفهانه، بیات اصفهان بدم. در ندادن در سرزمین تهران ناشزه میشد یا نمیشد؟ نمیشد. شکر سکنا چی کار میدادن داره؟ خیلی کار داره. میگه اگر سکنای من تهران باشد، اصفهان باشد مثلا، من تمکین میکنم. اگر تو شرط را مراعات نکردی، منم تمکین نمیکنم. این تمکین نکردن نشوز نمیاره. چرا؟ چون شرط سکنا داره. لکن اگرم تمکین کند گناه که نکرده که، اشکالی نداره. حالا میتواند در مقابل این تمکین کردن یه اجرت بگیرد و فلان بدهد؟ بله بله، چرا نه؟ اگه از تو نمیگیرن بزرگی کردن که ازت نمی، میگن باشه همون مسافرت، میگه شرط ما اصفهان، ما اونجا، ولی بله اگه شرط باشه. دقت میکنی؟ لذا عرضم اینه شروط بله اون بله من مورد را شرط گذاشتم بله. ولذا یه موردی بود اینجور که شرط سکنا در اصفهان گذاشته بودن، پسر نمی آمد اصفهان، می گفت بیا تهران، دخترم نمی رفت تهران. یک نزاع اینا داشتن، سه تا چهار تا بچه پیدا کرده، ولی این نزاع ادامه پیدا کرد. اینقدر دوتایشون کل خر بودن که گفت دختره بیا اصفهان، پسرم گفت نه بیا تهران. البته شرط سکنا تو اصفهان تو عقد ذکر شده بود برا دختر. گفتن نه
تهران نمیرفت،
خب بعضی وقتا اون میامد اصفهان، بعضی وقتا این میرفت تهران. مضافن به این که به این توافق رسیدن که نه اصفهان نه تهران، لذا مدتی رفتن عراق و با هم عراق مدتی زندگی کردن، سه تا چهار تا بچه پیدا کرد. از عجیب اتفاق این است، حالا اینم بله شما بدونید، کار وضع وقتا میفته تو لج و لج بازی. حتی دختره رو برد تهران و یه خانه خیلی خوبم گرفت و اینا، دختره از رو پشت بون خودش انداخت پایین، خودکشی کند. حالا دیگه نمرد، کمرش شکست و مدت ها خابیده بود دختر خانوم و اینا. و علا ای حال مطلب تمام قشنگیش اینجاست، یعنی قشنگی یعنی عبرت. آقا اصفهان آمده بود سر زنش و همینجا اصفهان شوهر مرد و شوهر تهرانی رو بردن باقی رضوان اصفهان خاک کردن، مراسمشو گرفتن تمام شد. بعد مراسم خانم رفت تهران، از مردن شوهر تا حالا خانم تهران ساکن است. اون وقت که شوهر بود نمی رفت، حالا که شوهر مرد الان دیگه اصلا خانم اصفهان نمیاد، ساکن تهران شد. یعنی بعضی وقتا ما آدما کارمون رو عقل نیست، میافتد رو چی؟ لج و لج بازی. و وقتی کار بیافتد رو لج و لج بازی این میشه، این مرد بیچاره اینقدر هرس خورد تا مرد. باز من شبیه این قصه را برای زوج ایرانی و زوجه عراقی داشتم. خب شوهرش زنده بود، ول میکرد شیش ماه بچه‌هاش هم ور میداشت میرفت عراق، زوجه عراقیه بود. این مرد بیچاره اینجا تک و تنها، بچه‌هاش نبودن، بچه‌هاشو میخواست، زنشو میخواست. زوج مرد، خانم آمد نشست ایران، دیگه نمیرد عراق. یعنی وقتی که امیر المؤمنین علیه السلام می فرماید هنه، بخونی نواقص العقول، تا شوهر زنده بود نیم ول میکرد میرفت شیش ماه. خب حالا که شوهر ندارد یه رو نمیرد عراق، بگذاریم. ما بحثمون چیست؟ میگیم آقا اگر کسی ذات حق باشد، برخی از حقوق قابل تنازله، یعنی میتواند گذشت کند، حق خودش رو مطالبه نکند. لذا این مدین حق دارد و باید دین خودش را همون جایی که مکان استقراض است پرداخت کند. حالا اگر دائن بهش میگد یه جا دیگه بیا بده، نه اونجا، مکان را عوض کرد، مدین میتواند چه کند؟ نپذیرد. حق دارد، میگه من میدم، دینمه، رو چشم، باید بدم، ولی همون جا که ازت گرفتم بد میدم. این میگه نه، شهر دیگری بده. میتواند نپذیر. میتواندم از این حق خودش چه کند مدین؟ صرف نظر کند، بگذرد از حقش و اون جایی که دائن میخواد قرض را و پولش را بهش بدن. ببخشه، اونی که اون جایی که دائن میخوادم برای گذشتن از این حقشم میتواند چه کند؟ یه پولی بگیرد. بگه آقا من باید اصفهان به شما بدم، حالا شما میگی پولو بیار تهران بده. خیلی خوب، اینقدر بده تا پولو بیام تهران به تحویل بده. یعنی میتواند برای تحویل در تهران درخواست چه کند؟ درخواست اجرت کند، درخواست پول کند، به جهت تنازل از حقش. ببینید حقوق اونایش که قابل تنازله، بعضیش قابل تنازل مادیست، یعنی میتونی مقابلش یه چیزی بگیری حق خودت را چه کنی؟ گذشت کنی. خب بنابراین این مطلب اول، ضابطه اول، میتواند یه چیزی بگیرد مدین مقروض و مکان قرض را ببرد اونجایی که دائن میخواد و بهش تحویل بده، بلا فرق بین این که مدین قرض دهن قرض بله بلا فرق بین این که دائن قرض دهنده شخصیت حقوقی باشد مثل بانک یا شخصیت حقیقی باشد مثل افراد. ضابطه دوم، حق دائن است این که مطالبه کند از بدهکار خودش به این که قرض را بیاد بدهد، لکن این پرداخت قرض به همون بازگونه ایست که قرض بهش تحویل داده شده است. یعنی چی؟ یعنی اگه نقدن بهش داده شده است میتواند چه مطالبه کند؟ نقدن مطالبه کند. اگر در چند قسط داده شده است اینم میتواند مطالبه کند، باز در چند قسط. اگر به صورت حواله داده شده است، خب یعنی وقتی طلب شخص طلب قرض کرده، قرض را حواله داده است سر آقای احمدی که برو از آقای احمدی بگیر، به نحو حواله. الانم بدهکار مدین که میخواد چه کند؟ برگردوند قرض خودش را به همون حیثی که بهش قرض داده شده، به همون حیث میتواند برگردوند و حق دارد. نقد مقابل نقد، حواله مقابل حواله، اقساط مقابل چی؟ اقساط. دقت فرمودید؟ این حق را دارد. خب حالا فرض بفرمایید که الان نقد داده است، درخواست حواله دارد یا عکسش، به حواله داده است، درخواست چه دارد؟ نقد دارد. یا به اقساط داده است، الان طلبکار درخواست دارد که یه جا پس بده. دقت میکنید؟ چون قرض گیرنده حق دارد همون جوری که گرفته برگردوند. درست شد؟ میگه همون جور که دادی منم بد میدم. درسته آقای فاضل بوده ای؟ بچگیت که یادت نرفته. آها میتوند بگرد همون جور که تو دادی منم میدم. خب حالا داستان همین است در قرض. میگه همون جوری که تو به من نقد دادی نقد باید بدم، بفرمایید که قسی دادی قسی، رو حواله دادی رو حواله. حالا اگر دائم میگه عوضش کن، میگه من به تو قسی دادم دین را قرض را، تو یه جا پس بده. من نقد دادم تو حواله بده، من حواله دادم تو نقد بده. الان داره عوضش میکنه. خب مدین قرض بفرمایید گیرنده میتواند قبول نکند، حق دارد و برای تنازل از این حقش میتواند درخواست چه کند؟ اجرت. بگه پول بده، اجرت بده، تا غیر اونجوری که تو داده ای من بهت برگردونم. بله؟ حقش رو مطالبه میکنم. اجازه ببینید، میگه دین رو بده. ولی فرض بفرمایید قسی به شما قرض داده، الان میگه آقای احمدی شما قسی پس نده، یه جا پس بده. نه صاحب کنی، شما به قرض اضافه نمیشن، قرض همونه. یعنی یک قرون نمیگه قرض رو زیادش کن. میگه آقای احمدی من که به شما تو ده قسط قرض دادم، الان شما پول منو یه جا پس بده، من یه جا احتیاج دارم. آقای احمدی میتوانند بگن آقا ما قسی گرفتیم قسی هم پس میدیم.
اگر قرض مدت دار باشه، اگر مدت دار نباشه که هر وقت خلاف کرد،
وقتی مطلق شد عرض ما اگر قید کند چه جوری بده؟ او که قید شده است و او شرط و او قید نافذه. اما اون جایی که مطلق نه زمان دارد، قرض احتیاج به زمان داره، گفته 6 ماهه. لکن این 6 ماهه که به آقای احمدی وقت داده، پولیا که آقای احمدی میخواستن تو 10 تا قسط 1 ماهه داده. الان 6 ماه رسیده، مطلق هم عقد هست. سر 6 ماه آقای احمدی باید قسط اولشون رو بده. ماه 7 قسط 2، ماه 8 قسط 3. خب چون همون جوری که اون داده برمیگردونن دیگه. الان آمده به آقای احمدی میگه یه جا پولمو بده، 10 قسط. میتونن ندن؟ بله، همون جور که گرفتن پس میدن. حالا که میگه یه جا بده، خب چون آقای احمدی میتوانن یه جا ندن، حق دارن، حالا میگه نه یه جا بده، میتوانند در مقابل این پرداخت یه جا حق و زحمه اجرت پول بگیرن؟ میگن اینقدر میستونم یه جا بهت میدم. میشد؟ بله. این حقه برای آقای احمدی ایجاد شد. این حق که ایجاد شده است برای تنازل از این حق پول میگیرن، اشکالی نداره. لازم هم نه نیست که پولو بگیرد و از همون دین چه میکنه؟ کم میکنه. میگه اینقدر بده، اینقدرشو کم میکنم یه جا بد میدم، توافق میکنن با هم، اشکالی نداره. دقت میکنی؟ یا عکسشه، نقد داده، الان در یه شرایطیست نقد نمیخواد. چرا؟ چون اگر این پول یه جا برد تو حسابش، دولت ازش مالیات میگیره، یا یارانش قطع میشد. لذا به آقای احمدی میگه 10 قسط واریز کن. آقای احمدی یه جا پولو گرفته، میگه آقا من یه جا گرفتم، یه جا باید برگردونم. با اینکه 10 قسط به نفع آقای احمدیه، ممکنه 1000 تا چه داشته باشن. آقای احمدی میگن من یه جا میدم، میگه نده 10 قسطش کن. میتوانند آقای احمدی براش درخواست اجرت کنند، درخواست پول. دقت کردید؟ پس این داستان، یعنی ضابطه دوم این است که صاحب حق میتواند برای تنازل از حقش درخواست اجرت کنه. به آقای احمدی نقد داده، حالا میگه آقای احمدی تو حواله کن سر فلانی، به هر دلیلی نقد نیار بده، من نقد نمیخوام، حواله بده سر فلانی، چون من از فلانی میخوام جنس بردارم که دیگه پول جا به جا نکنیم، یه دفعه من با این پول که تو حواله کردی جنسم رو بردارم، یا میخوام با فلانی مراوده آغاز کنیم، بنابراین تو حواله کن اونجا، یا حواله کن اونجا. 1000 تا دلیل ممکنه داشته باشن. من میخوام برم دخترشو بگیرم برا پسرم، این نمیدوند ما وضعمون چجوره، میخوام شما پولو حواله کنی اونجا بفهمید ما وضعمون دوزار دارید، دختر بهمون بده. خب ولی آقای احمدی پولو نقد گرفتن، میگن آقا من نقد گرفتم، نقد برات میارم. میگه نه حواله کن. میگن بسیار خوب، اینقدر بده تا حواله کن. یعنی میتوانن برای کیفیت پرداخت، همون گونه ای که بله برای تغییر کیفیت پرداخت، همون گونه ای که برای تغییر مکان قرض، همون گونه که برای تغییر مکان میتوانستن اجرت و پولی رو درخواست کنن به توافق، هاکذا برای تغییر در کیفیت پرداختم مدیون میتواند درخواست چه کند؟ اجرت کن، درخواست پول کن. نه نه نه، اونو که حسابش جداست. دلار پس تو حواست تو کجا بود؟ تو به چگی موندی؟ بیا جلو ببین کیفیت پرداخت، نقد بالحواله است یا بالاقساط، صورت‌های مختلفی دارد دیگه. شما که قرض گرفتی، یه دفعه قسطی بهت قرض میده، یه دفعه نقد یه جا میده، یه وقت حواله میکند برو از فلانی بگیر. خب تو پرداختم شما به همون کیفی که بداده است، لازم است شما و میتوانی به همون کیف برگردانی، یعنی نقد در مقابل چی؟ نقد. حواله در مقابل حواله، اقساط مقابل اقساط. حالا نقد داده میگه حواله کن. خب شما وقتی نقد گرفتی باید نقد بدی، الان میگه عوضش کن، حواله کن. میتونی در مقابل حواله حق داری، در مقابل حواله پول بگیر. کیفیت ادا وقتی از کیفیت گرفتن فرق کرد، میتوانی در این تغییر کیفیت اجرت درخواست کنی. بله بله، مطلب ضابطه سوم، حق قرض گیرنده مدیون است که امتناع کند از اداء دین در غیر مکانی که عقد قرض درش واقع شده است. ببینید چرا؟ و دائن قرض دهنده نمیتواند که درخواست داشته باشد که در غیر اون مکان به او برگردوند. این همون اولیست. مونتا بله، این سومیمون همون اولیست. پس این دوتا شد، دوتا ضابطه شد. حالا که شد دوتا ضابطه، حالا اگر این درخواست اجرت بانک یک و سه چطور شده؟ بله 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 بله، سومی رو این فرمایش آقای وکیل درست میشه. سومی، اولی قرض دهنده وقتی که مطالبه به دینش میکند در مکانی که قرض داده است میتواند مطالبه به دین کنه. بله این یک بود. سه، حالا سه این است که قرض گیرندم همینجور، قرض گیرندم کجا باید دین را ادا کند؟ همون جایی که گرفته است. آفرین، همون جایی که گرفته است باید ادا کنه. لذا اگر دائن آقا اجازه بدید، اگر دائن میگه جا را عوض کن، اون جایی که من بد دادم تو بیا یه جا دیگه بده، خب حق دارد امتناع کند و بگد نه، و در مقابل تنازل از این حقش میتواند اجرت بگیرد. پس سومی عکس اولی شد. اولی حق دائن قرض دهنده بود که مطالبه به حقش بکند در اون مکانی که قرض داده است. خب حالا اگر قرض گیرنده میگه من جای دیگه میدم، قرض دهنده میتواند ازش مطالبه اجرت بکنه. این یک. دو، همین مطلب نسبت به قرض گیرنده. خب الان قرض گیرنده میگه من میدم بهت همون جایی که گرفتم، قرض دهنده میگه بیار یه جا دیگه بده، میگه خب اجرت بده، پول بده، بیارم جای دیگه بده.
این دستورات که بالاخره این داره صحت نداره این روز شرایط قابل توجه
هست. خیلی خوب، اگر به حواله داده شده به حواله پس گرفته میشه. چون ببینید این حواله و نقد که ضابطه دوم بود، به هر کیفی که پرداخت شده به همون کیف برگردونده میشود. خب اینا همه حق بود گفتیم، ولی اگه کسی بخواد نه بله از این حق عدول کند و بدد و اینا مشکلی ندارد، صحیحه، گیری ندارد، ولی حقه. درست؟ مثل اونی که خدمت شما عرض کردم، خانمی که شرط سکنای در اصفهان دارد، اگر بردش شوهر تهران و تهران سکناش داد، خانم میتواند تمکین نکند. خب اما اگر تمکین کرد گناه نکرده، گناه نکرده، شوهرش است. به کی داده است؟ به شوهرش. ثوابش هم میبره؟ بله میبره. اما میتواند اخذ به حقش بکنه، بگه من در خدمت شمای شوهر هستم میدم، ولی اصفهان. خب اصفهان چون شرط سکنای در اصفهان و تمکین در اصفهانه، چون سکنا یعنی تمکین دیگه، یعنی تو اصفهان، لذا اینجا بد نمید. و با این عدم اطاعت ناشزه نمیشد، چون شرطه، شرط داشته. ولی اگه بده گناه نکرد، و اگرم بگه میخوای تهرون، تهرون پولیه، پول بده تا بدم. دقت میکنی؟ چون من حق دارم ندم، میخوای از این حقم عدول کنم اینقدر بده تا چی؟ تا بدم. همون گونه ای که داستان بله وطیه در دوبر که قائل به جواز می شویم علا کراهتن، لکن زوجه اگر راضی نباشد حق در امتناع دارد، بگه نمی دم. چون دوبر داخل در تمکین نیست، میتونه بگه نه من نمیپذیرم. اگر زوج میخواد میتواند راضیش کنه، بله یه چیزی بدهد زوج راضی بشد، اگر زوج راضی شد مانعی ندارد، فعل جایز است باز علی کراهتن. اما با ضرب و شتم و تو باید بدی یا اگر ندی میری جهنم و اینا، نه اینا نیست، چون او داخل در وطی معمولی نیست. توجه کردی؟ با رضایتش کراهتش هم باقیست. البته نه دیگه اونا توافقیه، یعنی بعدیش با توافقه، و الا اگر اول قبول کرد دیگه خلاص. یعنی این شرطا شرطای ابتداییست، وسط کار نه نه اینا حق نداره، جای دیگه صحیح نیست. نه خب و اما این سه صورت که سه ضابطه پیدا شد، بیان سره این طریقایی که داشتی، یعنی اقسام سگانه. این اقسام سگانه قسم اول چه بود؟ وام گیرنده دستور میدن به یه بانکی که این بانک مبلغ دین را در یه شهر دیگری لکن داخل مملکت به دائن پرداخت کند. توجه می فرمایید؟ خب هیچ مشکلی ندارد. در جایی که عوض شده است مکان قرض، خب مکان گرفتن و پس دادن عوض شده است، اون کسی که درخواست تعویض کرده چه دائن باشد چه مدیون باشد، اون کسی که درخواست تعویض کرده است، بانک می تواند ازش درخواست چه کند؟ اجرت کند. یعنی این درخواست اجرت بله هیچ اشکالی ندارد به این دوتا ضابطه ای که خدمت شما گفتی، که چه درخواست تعویض مکان از طرف قرض گیرنده باشد چه از طرف قرض دهنده باشد. خیلی خوب، اخذ اجرت مانعی نداره. حالا بانک میتواند این اخذ اجرت رو بکند؟ بله، بانک این اخذ اجرت رو میکند و این دین را چه میکند آقا؟ جا به جا میکند. خیلی خوب، این پس قسم اول از اقسام حواله. قسم دوم این بود که مدیونی که کاربر بانک است دائن خودش را حواله می دهد سر بانک، به این معنا که نقل ذمه به ذمه می کند که برو از بانک بگیر. خب حالا فرض کنید که دائن به او نقد داده، الان مدیون میخواد بالحواله برگردوند. خب اینجا از حق دائن است که بگه نه من نقد دادم، نقد میخوام، تو الان میخوای حواله کنی، میشد اجرت گرفت. حالا این اجرت رو خود اینا میتونن بگیرن، بانک هم میتونه بگیره، مشکلی نداره. توجه کردی؟ پس بنابراین قسم سومم، قسم دومم گرفتن اجرت برش مشکلی ندارد. قسم سوم باز بفرمایید که حواله میدهد سر بانک که این بانک حواله بدهد سر بانک دیگری که اون بانک دیگر پرداخت کند. خب اینم مشکلی ندارد. اگر مثلا قسط نقد بوده است، حالا باز تبدیل به حواله میشد یا مکان جا به جا میشد، اینا همه قابل درخواست چیست؟ قابل درخواست اجرت است. تازه اینا قابل درخواست اجرت است، این اجرت برای خود دائن و مدیونه. خب بله، دائن یا مدیون اجرت خودشون رو میتوانن تفویض به بانک کنن، بدن به بانک. مضافاً به این که این عملیات ببینید که بانک برای ما انجام میده، کسی که بانک نوکر من و شما نیست، که این عملیات برای بانک یه هزینه ای داره، باید کارمند بانک بشیند یه دقیقه، دو دقیقه، پنج دقیقه این کار شما را انجام بدهد تو بانک. سیستم بانک را شما ازش استفاده می کنید، شعبه های مختلف را ازش استفاده می کنید. بانک در مقابل این خدماتی که دارد به شما میده میتونه اجرت بگیر. خب همین جور که الان فرض بفرمایید من آقای وکیل مثلا میرن فلان جا نماز میخونن، کجا؟ رینون. خب من الان تعدادی از کسانی که در رینون هستن را حواله میدم سر آقای وکیل که برین از آقای وکیل پول بگیرید از طرف من. خب حواله میدم، خب آقای وکیل حواله من رو پرداخت میکنه، بعد میتونه بگه خب اجرت منو بده. خب میگه آقای وکیل نوکر بابا منه، میگه آقا من بهت احترام گذاشتم، وقت ببینی اینا میان تو دفتر خونه ی آقای وکیل وای میسن، آقای وکیل اسمشونو بنویسد، مبلغو بنویسد، درسته پول رو نقد آماده کند بدد دست اینا. اینا همه واجب زمان دارد دیگه، یعنی وقت ایشون و احتیاج به فعله، یه کاری میکند. در مقابل این کاری که برای من انجام میدهد میتواند از من درخواست اجرت کنه؟ بله. اگه با هم اجرتی را نام بردیم میشه اجرت المسمى، اگه نبردیم میشه اجرت المثل. خب هرچ یا باید قبلش نام ببریم، مثل نکاح دیگه، یا شما نام میبرید میشه مهر المسمى، یا اگر نام نبردید در عقد نکاح مهر را میشه مهر المثل. تمام شد، توجه فرمودید؟ لذا یه پسری به من میگفت رفته بود زنش رو طلاق بداد، طلاقم داد، بعد مهر خانومو که میخواست بده با پدر زنه نشسته بود توافق کند، پدر زنه بالاخره مهر رو ازش استده بود، گفته بود ما این مهر رو دادیم ولی به حضرت عباس، ما اگه هر این در این مدت ازدواج که در خدمت دختر شما بودیم اگر هر شبم ترتیب کارو داده باشیم، این هر دفعه برا ما این مبلغ افتاده است، چون مهر بالا بود دیگه، بزا حساب کرده بود به دفعات، گفته بود حتی اگر من هر شبم ترتیب کار را داده باشم هر شب مثلا 50 میلیون گیر دختر تو آمده است. کاسبی از این بهتر؟ بخوابی و 50 میلیون بگیری هر شب. لذا بله، این مهر المسماست، وقتی شما مهر رو مسما کردی میشه این. جالب اینه یکی دیگه میگفت، حالا آقایون نارم بشنون طورینی، یه وکیلی به من زنگ زد که یه آقایی با یه خانمی رابطه داشته است و در این رابطه ای که داشته است، بله بفرمایید که بکارت و همه چی هم رفته است، بعد قرار بوده خانمو بگیرد نگرفته است، یعنی دختره اینجور ادعا کرده که این به من وعده ازدواج داد و با من همبستر شد و اینا و بکارت من از بین رفت و حالا دادگاه خانوم شکایت کرده درخواست مهر دارد، دادگاه یه مهر سنگینی بریده بود. وکیل مرده به من زنگ زد، دادگاه یه حکم اینجوری کرده است، مهر دارد. توجه می‌فرمایید؟ گفتم عقدی خونده شده؟ گفت نه، خانم میگه زنا بوده است، عقدی نبوده است، رابطه نامشروع بوده، ولی به من وعده که من بعد میام میگیرمت بعد، ولی حالا نه، حالا عقدی نیست، گرفتنی نیست. اقرار دارد خانم به زنا داده، مردم همین اقرار رو که من عقد نکردم. توجه میکنی؟ ولی دادگاه مهر بریده است، گفت این مهر درسته، مهرم سنگین بریده، چون دختره مال یه خانواده محترم و ایناست. دقت میفرمایید؟ نه، مهر نداره، لا مهر لبقیه، زن زناکار مهر نداره. تمام شد، دقت کردی؟ بعد لو فرز که بخواهن مهر ببرن که ندارن، چون زن زناکار که مهر نداره که. آفرین، اون حسابش جداست. بله، اون دیه ازاله بکارت آقای موسوی مال جاییز که به جنایت باشه. نه، خودشون میدونه، اصلا خودش هی زده به کمر مرده، یالا گفته الله یقوی کرد. خب خدا کمره دا صف کند، یالا این مهر ندارد، جنایت دیگه نیست. خودش اگر بل اکراه باشد، به زور باشد، بله او دیه داره. نه اینا بی خود وعده ازدواج خود خانم داده، بنابراین جنایت هم نیست شما بگید دیه. حالا اگرم لوفرز آقای قاضی القضات بخواد مهر ببرد، چه مهری باید ببره؟ مهر المثل. چه میگن؟ اگه این خانوم یه زنی با این مشخصات که بکارت داشته باشه، سن این خانوم باشد، بفرمایید چی؟ اندام این خانوم باشد، زیبایی این خانوم باشد، کف بازار بخواد یه بار، دو بار، سه بار متعه بشود، مهرش چقدر است؟ کف بازارا، کف بازار که میلیارد نیست که، کف بازار 100 تومن، 200 تومن، 500 تومن، بله نرخ دستتون نیست، پس شما نرخ که چند میلیارد نیست که. ها کدوم خری میاد برای یه دفعه میلیارد بده؟ مگه خر باشه؟ یا مگه طرف مثلا یه چیزی باشه که نه اصلا، بله مثلا میرد میگد من با کی خوابیدم؟ با جونیال لوپز میگن، چی میگن؟ هان آنجلا جولی مثلا، اینا مثلا پوز باشد، عکسش هم بیارن که فلانش تو فلان فلانیست، اینجوری مثلا اگه دکو پوز باشد، بله نرخ میرد بالا. اما اگر که نه، اینا کف بازار یه نرخی داره و اون نرخ کف بازار از چند میلیون اضافه نمیشه، یعنی فوقش 5 تومن 10 تومن. خیلی اگه مال شاسی بلند باشد و مال، بله مالی باشد، فوقش برد تا 20 تومن و 30 تومن، و الا به میلیارد نمیخورد. مضافم به این که اصلا لا مهر لبقیه. اما اینا رو به وکیله گفتیم، آخه این وکیلان بی سوادن، خبر ندارن. خیلی خوشحال که حالا چون وقتی چند میلیارد برای اون بابا بریدن، این اگر باطل کند حکم را کلی میگیرد دیگه. خوشحال که حجا آقا دستتون درد نکنه، حجا آقا شما کجا درس میگون من بیام؟ و من گفتم نمیخواد بیاد. اگه میخوای بله این رو سایت برین، رو سایت گوش بدین، ولی بله خلاصه خیلی خوشحال شد که الان یه لایحه دفاعی می نویسد و این مرتیکه رو از پرداخت این مهر سنگینی که براش بریدن نجات می دن. علی حال اگر کاری که اجرت دارد، عمل دارد، ببینید عمل مؤمن محترمه، مفتی که کسی برای کسی کار نمی کند. بله بله، عملی که محترم، ولی زمان میگیم محترم، عملی که محترم است، خیلی خوب، اگه براش تو موقع دستور عقد اجرت گذاشته میشه اجرت المساو، چه کم باشه چه زیاد. اگر اجرت نگذاشتن انتقال پیدا میکند به اجرت المثل. یعنی اگر من گفتم آقای رضایی یه ختم قرآن برا بابا من بخون در ماه رجب به این مبلغ، آقای رضایی گفت باشه چشم. آقای رضایی وقتی خوند من به آقای رضایی چه میشم؟ مدیون میشم به اجرت، باید بهش بدم دیگه، دقت میکنید؟ همون اجرت المسما. حالا میخواد اجرت المسما بالاتر از مثل باشه، میخواد چه باشه؟ کمتر باشه، تعیین شد، باید بهش بده. و اما اگر اجرت تعیین نکرد، همین جور گفتم بخون، ایشونم خوند، خب چون اجرتی تعیین نشده انتقال پیدا میکند به اجرتون نیست. هرچه تو ماه رجب قیمت ختم قرآنه، خب یه عرف بازارش یه قیمتی داره. مثلا امروز ما ختم قرآن رو میگیم 2 تومن تو عرف، عرف باز. اگر مثلا عرف بازارش 2 تومن است، ما همون 2 تومن رو باید بدم، میشه اجرتو مثل. اینجا هم همین جوره، بانک در مقابل این خدماتی که انجام میدهد میتواند درخواست اجرت کنه. تارتن اگر تو خود درخواست خدمات اجرت رو معلوم کرد میشه اجرتون مسمى. اگر چی؟ نه تو درخواست خدمات، در پایان عمل درخواست اجرت کرد میشه اجرتون مثل. و بانک ها برای این نقل و انتقالات یه چه دارن؟ یه به قول خودشون چی؟ تعرفه دارن، یه تعرفه ای دارن، میگن این حواله تا سقف اینقدر، اینقدر اجرتشه، از این سقف میرد بالاتر، چون هرچی بره بالا بانک تعرفش بیشتر میشه. با اینکه کارش مثلا یه کاره، شما صفرا رو اضافه میکنی، اونم صفرا رو تو کامپیوتر اضافه میزنه، ولی تعرفه رو فرق میگذارن. این نه، یه تعرفه داره، کاری به درصد نه. بله حالا دیگه نمیدونم، ایشون میگه 2 در 1000. خب 2000 خب این تعرفه است، اشکالی نداره و اجرتی است که بانک میگیره، مانعی نداره، مضافن که برای این تنازل از حقام قابل اخذ اجرت است. هازا کله نسبت به حواله های داخلی. حالا باید بریم سر حواله های خارجی انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.